إن الحسين سفينة النجاة. امور بین الملل سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هدف پاسداشت و ترویج فرهنگ اربعین حسینی برگزار میکند. نخستین جشنواره جهانی آثار صوتی، تصویری و عکس با موضوع راهپیمایی حماسی اربعین، تهران 29 دی تا سوم بهمن 1399.
ایران را بشنویم.
از هامون تا ارس، شکر و سپاس و منت و عزت خدای را، پروردگار خلق و خداوند کبریا، دادار عیبدان و نگهدار آسمان، رزاق بند پرور و خلاق رهنما. آغاز سخن با نام ایزد جمیل و جمال آفرین و با سلام و درودی صمیمانه به شما همراهان همیشگی برنامه از هامون تا ارس. در برنامه این هفته قصد داریم به مرور زندگی و آثار وصاف بپردازیم. شهاب الدین عبدالله ابن عز الدین فضل الله شیرازی، مشهور به وصاف، از علما، ادبا، شعرا و مورخان قرن هفتم و هشتم هجری قمری است. او ملقب به وصاف الحضره بود و به شرف شیرازی تخلص می کرد. وصاف به سال 663 هجری قمری در شیراز زاده شد و پدرش عزالدین فضل الله از عاملان دیوانی دولت ایلخانی در فارس بود. او در کودکی و نوجوانی در شهر شیراز به تحصیل علم و ادب پرداخت و در اوان جوانی وارد امور دیوانی گردید و به تدریج توانست به دربار مغول راه یابد. وصاف در آغاز مورد لطف خواجه صدرالدین احمد خالدی زنجانی، ملقب به صدر جهان که نایب الحکومه فارس بود، قرار گرفت و در زمره نزدیکان وی درآمد. پس از چندی خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، مؤلف کتاب جامع التواریخ، وصاف را به شاهانی چون قازان خان و سلطان الجایتو معرفی کرد. به این ترتیب او به دستیاری وزیر دانشمند رشیدالدین که از معارف و مشاهیر دربار ایلخانان بود مشغول شد. همچنین خواجه سعدالدین محمود ساوجی که به اتفاق خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی صدارت دربار قازانخان را عهده‌دار بود و صاف را مورد التفات ویژه خود قرار می‌داد. شنوندگان ارجمند، گفتنی های بیشتر را از زبان آقای دکتر ابوالفضل رضوی، استاد و پژوهشگر تاریخ خواهیم شنید.
فضل الله ابن عبدالله شیرازی، معروف به وصاف الحضره، نویسنده یکی از منابع مهم تاریخ نگاران ما در دوران میانه، موسوم به تاریخ وصاف یا نام کامل اون تجزیت الامثار و تجزیت الاثاره، یعنی مورخی است که میخواد بلاد و شهرها رو از هم تجزیه کنه و جدا جدا تاریخ اونها رو ارائه بده و در این حال اثار و دورهای تاریخی رو منزه کنه و با نوعی رویکرد شکوهمندی تاریخ اونها رو ارائه بده. کار وصاف یک تاریخ نگاری سلسله ایست و بیشتر به تاریخ مغلها و ایلخانان میپردازه، لذا این ذهنیت حاصل نشه که تاریخ نگاری وصاف مثلا یک تاریخ نگاری عمومی مثل تاریخ نگاری یعقوبی یا تاریخ نگاری طبری و امثال همه. نکته ای که در خصوص تاریخ نگاری وصاف وجود داره و بعضن با عنوان تأسف از اون یاد میکنن، نثر متکلف مصنوع و فوق‌العاده پیچیده است که وصاف در تاریخ نگاری خودش به کار میگیره. این که وصاف ادیبی توانا، اندیشمندی بزرگ و مورخی برجسته است جای هیچ تردیدی نیست، اما این که چرا وصاف در عصری که رشیدالدین فضل الله جامع التواریخ رو با نثر شیوا به رشته تحریر درآورده یا ابو سلیمان بناکتی تاریخ بناکتی رو ساده نوشته، ابو القاسم کاشانی منابع تاریخ نگارانه خودش حالا دیگر کتبش رو با نثری ساده نوشته و همینطور مورخان دیگه، وصاف با روی کرده متکلف و مصنوع سراغ تاریخ نگاری رفته، بحث گسترده است که فرصت مقتضی میطلبه. اما نکته‌ای که معمولاً در تاریخ نگاری وصاف به فراموشی سپرده میشه و تحت شعاع همین نثر متکلف و پیچیده اون قرار میگیره، بینش تاریخ نگارانه است که وصاف در درون این نثر متکلف و مصنوع پنهان کرده. برای اینکه این بینش تاریخ نگارانه وصاف روشن بشه، من یک اشاره کنم به ویژگی‌های جامعه شناختی عصر ایلخانان، دوره‌ای که وصاف در اون به سر می‌برد. عصر ایلخانان رو اگر در حد فاصل سالهای 654 تا 736 حالا با تسامح تا 758 هجری قمری در نظر بگیریم، عصری است که پس از هجوم مغول و 40 سال نابسامانی که در پی هجوم مغول در ایران به وجود اومد محقق شد. ایلخانان در نتیجه نیازها و مقتضیات خاص خودشون مجبور شدن امنیت و ثبات نسبی در مملکت ما به وجود بیارن، مجبور شدن راه‌های تجاری را امنیت بیشتری ببخشند، زمینه‌های رشد تجارت را فراهم کردند، موجبات پیوند تمدن‌های شرق و غرب جهان و اون روز رو فراهم کردند، در نتیجه نیازهای سیاسی و اقتصادی خودشون مجبور شدن یک مقدار همگرایی بیشتری با مردم ایران نشون بدن، به گونه ای که برخی از محققان از دوران ایلخانان با عنوان عهد رنسانس ایرانی یاد کردند، چرا که در عهد ایلخانان ما با جغرافیای سیاسی منسجم و متمرکزی در ایران مواجه میشیم، در نتیجه از بین رفتن خلافت عباسی، در نتیجه از بین رفتن حاکمیت اسماعیلیان نظاری و حکومت‌های ریز و درشتی که در اطراف بودند، زمینه برای انسجام جغرافیای سیاسی و تمرکز نسبی قدرت در ایران به وجود میاد. یکی از ویژگی‌های اصلی این دوره که آرام آرام و تحت حمایت شخصیت ها و دانشمندان بزرگ ایرانی مثل خاندان جوینی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل خاندان رشیدی و غیره زمینه هاش فراهم میشه، احیای هویت ایرانی و برگشت به اندیشه های ایران شهریه. و لذا ما میبینیم مثل دوره سامانی غزنوی که ما یک نوع نهضت بازگشت به فرهنگ و ادب ایرانی داریم و با نوشتن شاهنامه ها به خصوص مواجه میشیم، در عصر ایلخانان هم نوعی برگشت به فرهنگ و ادب ایرانی داریم، برگشت به اندیشه های ایران شهری، تلاش در جهت احیای زبان و ادبیات فارسی داریم، تلاش در جهت بکارگیری مدارا در امور اعتقادی و امور اجتماعی و سیاسی داریم و به طور کلی زمینه برای این که تاریخ نگاری فارسی به شکل خاص خودش رو به رشد بذاره مشاهده میکنیم. در این جهت وصاف هم به عنوان شخصیتی که در عصر مسلمانی ایلخانان زندگی میکنه، این نکته هم عرض کنم که عصر حاکمیت ایلخانان در ایران به دو دوره تقسیم میشه، یکی عصر نامسلمانی که تقریبا 40 سال به طول می انجامه و یکی هم عصر مسلمانی که همین اندازه زمان به خودش میگیره. وصاف در عصر مسلمانی ایلخانان زندگی میکنه که تحت تأثیر مسلمان شدن ایلخانان زمینه برای بازگشت به هویت ایرانی اسلامی هموارتره. لذا میبینیم که وصاف تلاش مضاعفی میکنه که بینش تاریخ نگارانه خودش رو به گونه عرضه کنه که این زمینه های هویتی که بندر صورت فرستوار به اون اشاره میکنم رو در کار خودش داشته باشه. در کار وصاف ما مدارای اعتقادی رو در رابطه مردم و حکومت میبینیم، نوعی همگرایی مردم و حاکمیت مغولی رو در نتیجه اسلام پذیری ایلخانان و تلاش اونها در جهت نزدیکی با مردم ایران میبینیم، نوعی تلاش در جهت رونق اقتصادی و رونق فرهنگی در این جهت مشاهده میکنیم. در حالی که همه عصر مغول و ایلخانان رو عصر انحطاط میدونن، ما در این دوره با زمینه های رونق و رشد مواجهیم و در کار وصاف این به خوبی روشنه. در کار وصاف ما نوعی تعامل با اقوام و ملل مختلف و به اصطلاح مناسبات میان مردم ایران با چین، مردم ایران با اروپا و به طور کلی یک جهان‌نگری مشاهده میکنیم. گسترش افق‌های فکری و فرهنگی که در این دوره رقم خورد در درون کار وصاف به وضوح پیداست. تلاش ایرانی‌ها در جهت مقابله با بیگانگی مغول‌ها و سعی در مهار رفتارهای غیر مدنی اونها که در قالب اسلام پذیر بهترین نمودهای خودش رو نشون داد در کار وصاف مشاهده میکنیم. در کار وصاف ما یک نوع نگاه خاص معرفت شناسی هم میبینیم، یعنی وصاف با زمینه های حالا نگیم علمی و معرفتی به معنای اپیستمولوژی که امروزیش، اما با یک رویکرد آگاهانه میره سراغ تاریخ، از تاریخ تعریف داره و لذا میخواد اون هدف مترتب بر ذهن و اندیشه خودش رو به مخاطب منتقل کنه. اینا بخشی از ویژگی های تاریخ نگاری وصافه.
وصاف پرورده محیط شیراز در سده های 7 و 8 هجری قمری است. شیراز آن روزگار اوضاع فرهنگی پررونقی داشت و در آن کلام و سخنوری از ارزش والایی برخوردار بود. وجود سعدی و حافظ به عنوان نقطه‌های اوج فرهنگی این دو سده خود گویای شرایط فرهنگی آن زمان است. وصاف در چنین روزگاری رشد کرد، در فاصله زمانی میان روزگار سعدی و حافظ. او از سال 699 هجری قمری به قصد تحریر ذیلی بر کتاب تاریخ جهانگشای جوینی شروع به نوشتن اثر معروف خود تجزیت الامثار و تزجیت الاعثار نمود که این عنوان در فارسی به پراکنده شدن شهرها و گذشت روزگاران ترجمه می شود. اما در نهایت کتابش به تاریخ وصاف معروف شد. تاریخ وصاف در 5 جلد به شرح رویدادهای حکومت ایلخانان مغول از زمان مرگ منکوقاان تا اواسط سلطنت ابو سعید بهادر می‌پردازد. این کتاب به جهت آنکه مؤلف آن دیوانی بوده و بسیاری از وقایع را دیده یا از بزرگان دربار ایلخانان شنیده، شایان اعتماد و با اهمیت است. به ویژان که نویسنده انصاف و حق‌گویی را در بیان رخدادهای تاریخی رعایت کرده است. همچنین این کتاب به لحاظ بیان اوضاع شیراز و فارس در دوران مؤلف حائزه اهمیت است. وصاف کتاب را به فارسی نوشت و نثر متکلف و مسجع را برای تحریر آن برگزید. او انواع عبارت پردازی ها و صنایع ادبی و ذکرهای طویل از مترادفات و اخبار و اشعار عربی و آیات قرآنی را در کتاب خود آورده است. هرچند نثر ویژه این کتاب تبحر نویسندهش در ادب فارسی را به رخ می کشد، اما برخی منتقدان به انتخاب این نوع نگارش برای یک کتاب تاریخی ایراد گرفتند و دیریابی مفاهیم به علت کثرت لغت پردازی و استفاده بسیار از صناعات ادبی و غلبه نثر ادبی کتاب بر محتوای تاریخی آن را علت انتقاد خود دانستند. به هر تقدیر تاریخ وصاف به جهت اطلاعات و اسناد ذی قیمت و بعضاً منحصر به فردی که در باب تاریخ ایلخانان مناطقی همچون فارس و توابع آن در عهد دولت ایلخانی و نیز تاریخ عمومی بلاد و سرزمین‌های اطراف از جمله چین و هند و مصر در آن مکتوب است، از جایگاه ویژه‌ای در میان منابع کهن تاریخی برخوردار است. همچنین وصاف در بطن کتاب خود چندین رساله مستقل در علوم مختلف تألیف کرده که نشان از تبحر وی در علومی به غیر از تاریخ و ادب است. وصاف را علاوه بر مقام بلندش در نثر متکلف و مسجع به شاعری هم می شناسند. او اشعاری به زبان فارسی و عربی سروده است که بخشی از آن ابیات و قطعات و قصاید را در کتاب تاریخ وصاف هم آورده است. تاریخ درگذشت وی را به سال 728 یا 730 هجری قمری و در شیراز ذکر کردند. قبر او در مکانی ما بین تکیه چهلتنان و حافظیه در شیراز است. وصاف تا حدی در میان تاریخ نگاران و پژوهندگان تاریخ محجور افتاده است که برخی علت آن را نثر دشوار و ناآشنای کتاب تاریخیش عنوان می کنند. در میان کتب و مقالاتی هم که به مورخین نامی ایران پرداختند، آنچنان که باید و شاید به زندگی و شرح احوال و کتاب او پرداخته نشده است. و در واقع بهترین منبع برای مطالعه زندگی نامه وصاف همان کتاب تاریخ وصاف است که وی در مقدمه‌اش به صراحت ادعا کرده که پیش از این هیچ کتابی با سبک و شیوه نگارش او وجود نداشته است. در ادامه برنامه قصد داریم همراه با کارشناس محترم برنامه آقای دکتر ابوالفضل رضوی مروری بر این اثر بحث برانگیز تاریخی داشته باشیم و اینکه چه نکاتی درباره تاریخ نگاری وصاف قابل توجه است.
نکته ای که در خصوص تاریخ نگاری وصاف قابل تأمل نشون میده اینه که وصاف نظم و نثر رو در هم تنیده و در کنار اون تکلف خاص خودش یک انشای قابل قبولی هم ارائه میده. که اگر ما با دقت و ظرافت بیشتر سراغ این تاریخ نگاری بریم و بتونیم بینش تاریخ نگارانه وصاف رو ورای تکلف و پیچیدگی که همگان بر اون اذعان دارن ببینیم، با یک غنای فکری و اندیشه مواجه میشیم که یکی از ویژگی های اصلی تاریخ این عهده، عهدی که همگان معتقدن که شعر و عرب فارسی روی به زوال نهاده، اما دقت در کار امثال وصاف و بسیاری از اندیشمندانی که در عصر نامسلمانی ایلخانان حتی زندگی میکردن ما رو وادار میکنه که تاریخ این دوره رو به نحوی متفاوت هم ببینیم، به طوری که عرض کردم برخی از محققان اومدن از این عصری که ایلخانان در اون زندگی میکردن به عنوان عصر رنسانس ایران یاد کردن، که البته این بحث مستوفایی میطلبه که علل و زمینه ها گفته بشه، پیامدها گفته بشه و بعد ما شخصیت مثل وصاف رو ببریم در این بستری که با عنوان نوزایی ایرانی از اون یاد شده و بعد سهم امثال وصاف رو بخونیم مورد قضاوت قرار بدیم. بر ترتیب عصر ایلخانان یکی از ویژگی های اصلیش رشد منابع تاریخ نگارانه. حالا ما با منابع تاریخی فراوان مواجه میشیم، اما منابع تاریخ نگارانه در این عصر بیشتر از هر دوره رو به گسترش میذاره، ویژگی های جامعه شناختی و روان شناختی خاص خودش داره و این یکی از نشانه های استمرار هویت ایرانی و تلاش همیشگی ایرانیان برای مقابله با عناصر بیگانه، مقابله با زورگویی و ظلم که نشون داده در قالب کارکردهای فرهنگی سعی کردن بیگانگان مهاجم رو به زانو در بیارن و اونها رو مجبور کنن که بر اساس منش ایرانی فکر کنن و رفتارهای مدنی ایرانی رو در امر حکومتداری، سیاست و اقتصاد در پیش بگیرن. ببینید ما در دوره افشاری مثلا داریم دیگه، اون جانگوشای نادری یا دوره نادره مال مرزا مهدی استرابادی که سعی کردن همون نسل مصنوع و متکلف وصاف در پیش بگیرن، اما بینش تاریخ نگارانه وصاف نداشتن. ملاحظه می‌فرمایید؟ حالا شاید اگر مثلا وصاف مربوط به عصر نامسلمانی بود، این نکته که حضرت علی می‌فرمایین صحیح نشون میداد که مثلا بگیم یه شگرده که وصاف به کار میگیره تا ناگفتنی‌های خودش رو در قالب نثر متکلف بگه، اما در خصوص وصاف این صدق نمی‌کنه. یعنی وصاف شاید بیشتر تحت تاثیر ویژگی‌های شخصیتی خودش که می‌خواد نشون بده یک ادیب تواناست، خیلی توانمنده، ولی این نثر به کار می‌گیره. چون اگر قرار بود همگان این نثر به کار بگیرن، بله می‌گفتیم روح غالب زمانه می‌طلبه، اما در خصوص وصاف اینطوری نیست. دقیقاً در سال 712 که کتابش می نویسه، رشید الدین فضل الله در سلطانی کتاب وصاف ارائه میکنه به سلطان اولجایتو، ولذا به نظر می رسه که این هدف شخصی است تا اینکه یک رسالت جمعی به اون معنا. از این منظر ما میتونیم بگیم طرح نو داره که در حالی که روح غالب زمانه خودش نوشتن یک نثر ساده، حتی مثلا جامع التواریخ یا مثلا تاریخ اولجایتو کاشانی، میبینیم در مقایسه با جهانگشای جوینی بسیار ساده ترن، چون جهانگشای جوینی هم یک نثر سنگین داره. اما اگر ما حد فاصله دوره جهانگشا تا دوره وصاف رو در نظر بگیریم، میبینیم در وسط این دوره نثر به سمت سادگی پیش میره، اما وصاف گوی آمدانه دوباره برمیگرده سراغ اون نثر متکلف. این آیا به بینش ادبی و تاریخ نگارانه وصاف مربوط میشه یا اینکه گفتمان حاکم بر جامعه این رو طلب میکنه؟ به عنوان مثال شما میگید هر زمانی که اختناق و فضا تنگ، معمولا شعر، ادبیات و نثر و داستان و همه چیز میره به سمتی که با یک زبان خاص خودش اون منویاتش رو بیان کنه. اما در زمان وصاف ایلخانان مسلمان شدن، حتی اولجایتو در زمانی که تاریخ وصاف ارائه میشه شیعه است، یکی از دوره‌های مشخصه، خاندان علامه حلی در همین زمان با دربار ایلخان ارتباط داره، و لذا ما می‌بینیم فضا فراهمه برای اینکه وصاف ساده بنویسه، حتی انتقاد هم کنه، اما خودش آمدانه این کار نمی‌کنه و از این حیث که هم اومده یک ادبیات فاخر ارائه داده و هم این که بینش تاریخ نگارانه خودش رو در قالب این ادبیات فاخر خوب به خواننده منتقل می‌کنه، می‌تونیم بگیم یک جایگاه منحصر به فرد داره. متاسفانه ما در خصوص حالا نه تنها وصاف، بلکه در خصوص ما تاریخ نگاری های دوره های مختلفمون هم از طرف اصحاب تاریخ سمینارهای مشخصی نداشتیم. شاید در جوف مثلا سمینارها و همایش های کلی که برگزار شده، حالا افراد متخصص حسب علاقه خودشون پیرامون تاریخ نگاران هم مطالب ارائه داده باشن، اما این که به عنوان مثال ما بیایم یک همایشی، یک میزگردی سخنرانی بذاریم تحت عنوان جایگاه تاریخ نگارانه وصاف، یا مثلا گفتمان تاریخ نگارانه عهد مسلمانی ایلخانان، یا مثلا عرض کنم خدمتون که گفتمان تاریخ نگارانه عصر سامانی یا عصر غزنوی یا هر دوره دیگه، ما کاری از این دست خیلی کم انجام دادیم و این امریست که ضرورت داره، چرا که روی کرده معرفت شناختی به تاریخ امری که زمینه های ارتقای شؤون معرفتی تاریخی رو فراهم میکنه در قالب چنین کارهایی. یعنی وقتی بینش و روش هر مورخی در هر عصر روشن بشه، ما میتونیم تاریخ نگاری امروزی خودمون رو ارتقا بدیم و عملا با عبرت گرفتن از زمینه های مثبت اون تاریخ نگاری ها و آسیب شناسی این تاریخ نگاری ها و زدودن معایب احتمالی که متاسفانه هنوز خیلی از محققان ما روی کردشون به تاریخ نگاری سنتیه و ما با روی کرد مدرن در تاریخ نگاری، این روی کرد تحلیلی مد نظرمه، در تاریخ نگاری های محققان ایرانی کمتر مواجه میشیم. خیلی کمرنگ داریم، نه اینکه اصلا نداریم. چون اخیرا مثلا رساله هم در خصوص تاریخ وصاف دو دانشگاه از زهرا به عنوان کار دانشجوی انجام گرفت، مثلا کار آقای دکتر عبدالمحمد آیتی که تحریر تاریخ وصاف انجام داده از خیلی وقت پیش هنوز همون مبنای تحقیق قرار گرفته. خیلی از محققان و دوستان ما وقتی میخوان برن سراغ تاریخ وصاف، متاسفانه میرن از طریق تحریر تاریخ وصاف با اون ارتباط برقرار میکنن، دانشجویان فوق لیسانس، حتی دانشجویان دکتری ما، و این خیلی آرزه سنگینیه که میبینید دانشجو در سطح دکتری برای سنگینه که بره با تاریخ نگاری وصاف مألوف بشه و بخواد معرفت شناسی وصاف رو به صورت مستقیم از کار اون درکش کنه. خب این نیازمند اینه که ما یک اقبال بیشتری به منابع تاریخی و تاریخ نگاریمون داشته باشیم، سعی کنیم مبانی معرفتی و هستی شناسی اونها رو درک کنیم، سعی کنیم با روی کرده مقایسه‌ای و با داشتن یک درک صحیح از دانش تاریخ، که اگر ما روی کرده گفتمانی داشته باشیم به دانش تاریخ، یعنی روی کردی که در پرتو تداخل گفتمانهای زمان حال تا گذشته به وجود بیاد و بخواد فرایند تغییر و تحول رو در جامعه فهم کنه. این چیزی هم که ما امروز تحت عنوان مثلا بحث تحول در علوم انسانی مطرح میکنیم و مثلا در رشته تاریخ میخواییم به اون بپردازیم، همینه که ما بپردازیم به تاریخ گذشته خودمون و متناسب با نیازها و مسائل مبتلا به امروز جامعهمون از گذشته درک تاریخی داشته باشیم. اولین قدم اینه که ما بریم سراغ این دوره‌ها رو خوب بشناسیم، روح فکری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حاکم بر این دوره‌ها رو درک کنیم و اینا منوط به اینه که ما درک تاریخ نگارانه داشته باشیم، چون تاریخ نگاریان هر دوره آینه تمام نمای جامعه، حکومت، اقتصاد و فرهنگ اون عصره و این همت مضاعفی میطلبه که انشالله حالا اصحاب تاریخ و اصحاب علوم اجتماعی با دقت و وسعت بیشتر انشالله بهش بپردازن.
دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، برنامه از هامون تا عرس در اینجا به پایان رسید. تا فرصتی دیگر و هفته آینده که مروری داشته باشیم باز هم بر این برنامه همراه با شما، به شما خدا نگهدار میگویم.
نامت بلند آیین سخن، به جای کلمه بیگانه اکتیو بگوییم فعال. علاوه بر کلمه فعال، می توانیم با توجه به موقعیت و مفهوم جمله از واژه‌های نظیر پرکار، پرتلاش، پرتکاپو، کارا، کارساز و کاری نیز استفاده کنیم. هر ایرانی نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.